مالان و ظهور صاحب زمان شروع میکنیم جلسه امروز رو. خب قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم، اول از صدا به من یه بازخورد بدین. صدای ما خوبه؟ کیفیتش، میزانش؟ خب الحمدلله، خدا رو
شکر.
سلام خانم آسان، وقتتون خیلی باشه. خسته نباشید، خدا رو
من خدمت شما هم خدمت همه دوستان عزیز. صدا الان خوبه انشالله که تا وقت هم مشکلی نباشه.
خب خدا رو شکر. جلسه قبل خب خیلی موقت و بستی داشتیم. من همش این نگرانی رو داشتم که بحث رو نتونستم خود جا بندازم. دو تا بحث مهم رو باز کردم و همش قطع و وصل شد. یه جورایی انگار که کلام ابتر مون. برای اینکه بتونیم نقایص جلسه پیش رو رفع بکنیم، من امروز دوباره شروع میکنم همون مبحث رو با توضیح و تفصیل بیشتر. و اینکه بحث عوالم رو خب صلاح دیدم که خیلی مفصل تر باز بکنم سوای مطالب عرفانیش، که عرض کردم اصلا قصد ندارم اینجا بپردازم به تقسیم بندی های عارفانه. خب یه خود حساسیت رو این مطلب هست، یه خودم سنگین بودن مطلبه. خب منتها نظرات مفسرین روی عوالم خواهیم گفت انشاءالله، و بحث گفتمانی که هفته پیش اشاراتی کردیم. من هفته پیش حرف از بافت زدم و حرف از گفتمان. گفتیم که اگر بخوایم مطابقت بدیم، بافت یه چیزی شبیه سیاق توی المیزان هست. متابافت خب یک واژه عام‌تری هست، مفهومش گسترده تره. ولی اگه بخوایم نظیر به نظیر بکنیم، شاید معادل با سیاق المیزان هست. گفتمان معادل با فضای نزول، پس زمینه و فرهنگ. باز هم عرض بکنم که گفتمان شاید دایره بزرگتری هست نسبت به فضای نزول و فرهنگ زمان نزول و همچنین تاریخ. یک دو تا مثال زدیم، گفتیم بافت اون چیزی هستش که در واقع یک محورهایی که تولید کلام میکنن، یا اینکه محور مشترکی که چند جمله رو کنار هم نگه میداره، که ما همین تعریف رو هم توی سیاق داشتیم. گفتیم حتی شرایط حالیه و مقالیه، یعنی اون عناصری که هم توی حرف زدن ما و هم توی اشارات ما تأثیر داره، هم بهش میگیم بافت. مثلا چند تا جمله اگر تو سیاق رو در نظر بگیریم، چیزایی که جملاتی که شبیه هم هستن دارن یک موضوع رو بیان میکنن، تو المیزان بهش میگیم سیاق. منتها توی بحث علوم قرآنی که خیلی خوب مجموعه بزرگتری هست، بهش میگیم بافت کلام. خب اینو من سعی کردم جلسه پیش جا بندازم، منتها قطع و وصل میشد، رشته کلام از دست همه در میره. یه موضوع دیگه هم که عنوان کردیم بحث گفتمان بود، که گفتیم که شبیه فضای موضوع و فرهنگ. یک دو تا مثال زدیم، یکی مثالش همون رأی دادن امروزی و انگشتر به دست کردن و انگشتر در آوردن و به دست کردن ابو موسی در ماجرای حکمیت بعد از جنگ صفین. بهش میگیم فاصله گفتمانی، یعنی اون چیزی که اونها از این مفهوم میگیرن، مخاطبین ابو موسی که ایشون رفته بالای منبر و این کار رو انجام داده، ما دلش میشه رأی دادن امروز، که ما یکی رو خلق میکنیم یکی رو نصب میکنیم، پس این میشه گفتمان. مباحث تاریخی قضیه سفن خیلی جالبه. حالا من یه سه مطالعات تاریخی هم دارم، اگه بخوایم راجع به ابو موسی حرف بزنیم که خب خیلی حرف هستش که اصلا چی شد این شخص به اینجا رسید. برای اینکه به جذابیت مطلب اضافه بکنم عرض میکنم، ربطی شاید به کلاسمون نداره. ببینید ابو موسی جزء قرا هست. ما دو تا گروه داریم تو جامعه صدر اسلام، یکی گروه قرا قاریان و یکی گروه مفسران. اونهایی که مفسر هستن یه طیفی هستن و اونهایی که صرفاً قرائت رو انتخاب میکنن و تعصب خاصی روی لفظ و خود آیه دارن طیف مقابل اینها هستن. امثال عبدالله ابن عباس که سردسته مفسران هست و ایشون حالا بنا به قولی تفسیر رو از خود پیامبر و حضرت علی دریافت کرده، طیفی هستن که اندیشه های باز دارن، به اصطلاح امروز روشن فکرانه، مثبت جامعه هستن و طیف مقابل که بسیار متعصب و خشک مغز هستن و اندیشهشون خیلی بسته هست و پر از محدودیت، امثال ابو موسی هستن. ما به گروه قاریان میگیم اصحاب عمر، به گروه مفسرین هم میگیم اصحاب تفسیر. منظور از اصحاب عمر اصحاب یا پیروان عبدالله ابن عمر ابن خطاب، خلیفه دوم هستش. خب اینا به شدت ظاهرگرا هستن و به شدت به حجیت ظواهر اعتقاد دارن و معتقدن که غیر از لفظ ما به چیز دیگه نیاز نداریم. خب اینها ببینید یه ریشه های تاریخی داره. همین قاریان تمام اتفاقات سیاسی از زمان سقیفه تا حتی زمان امام حسن، امام حسین علیه السلام و امام سجاد رو رقم زدن. یکیش همین ماجرای صفین هست، گروهی که هر دو گروه تفسیر و گروه قرائت توی لشکر امام علی هستن تو صفین و همچنین توی لشکر معاویه. خب منتها معمولا تعداد خشک مغزها و کسایی که جمود فکری دارن بسیار متعصب هستند بیشتر از تعداد کسایی هستند که فکرشون و اندیشهشون روشنه و سمت و سوی منطقی داره. امرواس هم دقیقا با تکیه بر همین مطلب اومد، یعنی هم گروهی که قاری هستن تو لشکر معاویه و هم گروه قاری توی لشکر امام علی با تکیه بر جمود فکری اینها اومد قرآن رو سرنیزه کرد و میدونست که گروهی هستن در گروه مقابل یعنی لشکر امام علی که اینقدر ظاهرگرا هستن، اینقدر جمود فکری دارن، به محض اینکه قرآن رو سرنیزه ببینن و حضرت علی فشار میارن و جنگ رو هم اونجا نصف نیمه و بدون هیچ نتیجه هدفداری رها میکنن و حتی همین هایی که حضرت علی رو در واقع تحت فشار قرار دادن که جنگ رو تموم بکنه به خاطر اینکه گروه مقابل داره قرآن رو سرنزی میکنه، جنگ برده رو اینها باختن. تو ماجرای حکمیت حضرت علی پیشنهادش کی بود؟ عبدالله ابن عباس، یعنی یک گروه تفسیری. اما این گروهی که دوچار جمود فکری بودن به شدت اصرار داشتن که ابو موسی باشه. ابو موسی اشعری دقیقا جزء گروه اصحاب عمر هستن، یعنی گروه قاریان. و ابو موسی اینجا یه توطئه ای رو، یه نقشه ای رو با خود امرواس پیش میبره و حتی اون منظور نظر این گروه قاریان رو برآورده نمیکنه. قرار بود که ابو موسی بر اساس خواسته اینها عبدالله ابن عمر رو برداره روی حکومت بذاره به عنوان خلیفه، یعنی نه امام علی باشه نه اون معاویه. منتها امرواس به ابو موسی خیلی وعده داد و در واقع فریبش داد، ابو موسی حضرت علی رو خلع کرد و به جای اینکه عبدالله ابن عمر رو نصب بکنه معاویه رو نصب کرد. گفتم یه گفتمانه، حالا من فضای تاریخیشم براتون ترسیم کردم ببینید که چه اتفاقایی افتاده فقط به خاطر دو نوع تلقی از قرآن. یک نوع تلقی از اینکه قرآن آیاتش قابل تبیین و تفسیر هستن، منتها ما حتما باید یه الگوی مسئول داشته باشیم. یه تلقی دوم از قرآن این هستش که همین لفظی که اومده برای ما کافیه. همینجا هم باعث میشه که بعد از شهادت حضرت پیغمبر، وقتی که حضرت علی اون سه روز رو در خانهشون میشینن و قرآن رو تدوین و تنظیم میکنن، و وقتی که میارن تو اون محل تجمع ابوبکر و عمر و اصحابشون، اینجا میگن که کتاب خدا برای ما کافیه، حسبنا کتاب الله، دقیقا این شعار گروه قاریان هستش. ببین نقش های سیاسی دارن گروه قاریان، خیلی پررنگه. و جالبتر این هستش که تو صلح امام حسن هم همین گروه مؤثر هستن و سرنوشت ساز هستن. در شهادت حضرت علی، در شهادت امام حسن همین گروه مؤثر هستن، در شهادت امام حسین همین، کسایی که دچار جمود فکری هستن. و خیلی از قاتلین امام حسین علیه السلام دقیقا وابسته به همین گروه هستن. این یه تاریخی بود، من خواستم ریشه‌های تاریخی این قضیه رو هم براتون باز بکنم. و ما میگیم گفتمان، یعنی شرایط فرهنگی که حاکمه در اون فضا و برای ما یه سری مفاهیم رو میسازه. من یه مثال هم زدم از کتیبه هایی که از اون تصویرها و تمثال هایی که در کلیساها به خصوص توی کلیساهای کاتولیک هست، تصاویری که از حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست، تصاویر هستش که اگر با گفتمان اسلامی بهش نگاه بکنیم بسیار زننده است و باعث اذیت فکری ما میشه. اما اگر از دیدگاه، یعنی از فرهنگ خود اونها نگاه بکنیم، اتفاقا یه فرهنگی دارم توی تمثال نگاری و توی تصویر نگاری، این که اگر شخصی که براشون خیلی مقدس هست رو بدون لباس ترسیم بکنن، نشان از بی‌ریایی و خلوص اون شخص هست، نشان از قداسته. منطقه افرادی رو میان با لباس میکشن، یعنی لباس کامل پوشیده میکشن، که اینها نماد تزویر و ریا هستن. خب تو فرهنگ اونها به این شکل، ما بهشون بگیم گفتمان مسیحیت، گفتمان اسلام. شاید اگر یک نویسنده مسیحی، یک مستشرق یا یک محقق بیاد تو فضای اسلام، تو جامعه مسلمان ها، خیلی چیزا براشون عجیب باشه، یعنی با گفتمان خودشون نمیسازه. حتی این نقاشی ها رو یا این تصویر نگاری ها رو از حضرت یوسف و زلیخا رو داریم. شاید براتون جالب باشه، حضرت یوسف رو کاملا بدون لباس کشیدن و زلیخا رو پوشیده کشیدن، در حالی که اون چیزی که تو ذهن ماست کاملا برعکسه. خب یه آموزه های اونها دارن توی تورات و انجیل، این قضیه ارتباط مستقیم پیدا میکنه. یا مثلا توی آموزه های تورات حضرت آدم و حوا هیچ گونه لباسی برتن ندارن، بعد که از اون میوه ممنوعه میخورن، که حالا ما توی اسلام میگیم میوه ممنوعه، اصلا معلوم نیست چی هست، یا تو قرآن اشاره نکرده اون میوه چی هست، شاید گندمی چیزی باشه که فقط صرف ممنوعیت اینجا محل بحثه، اما در تورات میگن که دانش بوده یا معرفت بوده، درختی که علم اضافه میکرده به انسان، و بعد از اینکه از اون علم خوردن، از اون میوه در واقع اینها تناول کردن، لباس براشون خلق شده. پس هر کدوم از اینها معانی خاصی دارن، فرهنگ خاصی دارن، و بهشون میگیم گفتمان. همین بحث رو اگر رو آیات قرآن هم پیاده بکنیم باز قابل تسری هست. یعنی مثلا شما گفتمانه صور مکی رو با گفتمان صور مدنی قیاس بکنید، یا اصلا کلن بیایم گفتمان فضای سخن عرب رو با عجم قیاس بکنید، یا ضرب المثل هایی که توی آیات قرآن استفاده شده با ضرب المثل های زبان دیگه. خب این یعنی این که گفتمان ها با هم فرق میکنه. فکر میکنم تونستم گفتم هم رو جا بندازم. اگر سوالی نیست برم سراغ مبحث بعدی. خیلی خوب، این از این. من یه بحث عوالم رو باز کردم، از اون برموز روی فصلت رو هم پیش رو داریم. اگر اجازه بدید سوی فصلت روی چند تا آیه رو من باز بکنم بریم جلو و در آخر هم اون ده دقیقه رو به آخر رو هم اجازه بدیم که بحث‌های عوالم رو شاید دو سه جلسه بتونیم این رو جمعش بکنیم داشته باشیم در خدمتون باشیم. خب سوره قافر رو گفتیم که غرضش بحث پرداختن به جدال هست، خیلی جدال پررنگ بود و آیات و کلیدیش رو هم گفتیم. اما سوره فصلت که یک دیگه از حوامیم هست، سوره هستش که اگر بخوایم غرض اصلیش رو نگاه بکنیم از نگاه المیزان، بحث اعراض کفار از قرآنه. یعنی غرض سوره فصلت اعراض کفار از قرآن. هم میتونیم بگیم که کفار زمان نزول در وهله اول مخاطب لایه اول و هم تا الان این رو تعمیم بدیم. یعنی هر کسی که در مقابل قرآن اعراض داره در واقع میشه منظور نظر سوره فصلت. عرض کردیم اگر بخوایم آیاتی رو پیدا بکنیم که بخوایم غرضیابی بکنیم باید چندین بار سوره رو بخونیم، چندین مرتبه با سوره ارتباط برقرار بکنیم تا آیاتی رو که یک مفهوم توش بیشتر تکرار شده در بیاریم. یه جا میشه به ما واژه کلیدی میده، یه جا مفهوم کلیدی میده. تو این سوره اتفاقا مفهوم به ما داده. تو سوره غافر واژه جدال خیلی زیاده، اینقدر هست که ما بهش بخوایم به عنوان واژه کلیدی یا مفردات نگاه بکنیم. در این سوره مفهوم اعراض هست به عناوین مختلف. وقتی که قرار هستش که یک کسی اعراض بکنه از قرآن که کتاب یک رسوله، پس حتما باید وقتی کتاب رو انکار میکنه رسول رو انکار میکنه. رسول که انکار میشه میشه نبوت، پس یه از اصول رو انکار کرده. خب نبوت که انکار میشه توحید انکار میشه، توحید که انکار میشه معاد انکار میشه. پس اعراض لازمش انکار سه اصل اساسی اصول دینه. اعراض لازمش انکار سه اصل اساسی اصول دین هست. من خواهش میکنم از شما که یا متن المیزان به صورت کتابی جلوتون باشه یا سایت حالا نمیدونم پیرین، به هر عنوانی که میتونید دسترسی داشته باشید به متن که با هم رو بریم. جلسه قبل هم عرض کردم قسمت بیان قبل از شروع نرسیار بسیار مهمه، نکات کلیدی رو به ما میده برای اینکه یک آشنایی کلی با سوره داشته باشیم. الان این بیان سوره فصلت خیلی نکات جالبی داره. اولا روی اعراض تاکید میکنه. ما بیایم آیات اعراض رو هم با توجه به نظرات علامه در بیاریم. یکیش آیه الان توی سیاق اول که آیات 1-12 هست، بذارید من سوره رو بیارم. آیات 1-12 سیاقمون هست. یه آیه اون وسط داره برای ما پررنگ جلوه میکنه با توجه به بحث اعراض. اگر شما هم متن جلوتون هست هم متن قرآن هم المیزان، به من بفرمایید که این آیه کدومه که شما هم شرکت داشته باشید تو کلاس. آیه 4 بشیر و نذیر هم فعر از اکثر هم تو احسن، یکیش اینه احسن، بله بله، حتی میتونه آیه 6 و 7 هم باشه. یعنی ببینید ما اگر بحث رو اعراض گرفتیم تو خود سیاق اول، بله آیه 6 دقیقا درسته، آیه 4 و 6 میتونه مجموع هم باشه، تو خود سیاق اول ما بحث اعراض رو به شکل مفهومی و حتی کلمه این هم داریم، یکی فعرزه هست، یکی هم که بحث مشرکین هستش که الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، انکار معادشون هست. پس این یک نوع اعراضه. پس این قسمت اول اعراض، این رو داشته باشید. گفتیم که تو سور مکی سیاق اول برای ما کل مطلب سوره رو جلورمون قرار میده، یعنی عمده مطالب خطابه این سوره تو اون سیاق اول جمع میشه. معمولا 99 درصد که میگیم حالا 1 درصد جا میذاریم برای شرایطی که اینکه نیست. آیه بعد آیه 26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، که این فراز بعدی اعراض هست. دوباره بریم جلو بند رو ببینید، کل سوره رو دارم براتون، یه نمای یک شمای از این بحث اعراض رو براتون ترسیم میکنم. و آیه 40، آیه 40 رو هم بیاریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن هم از بحث إعراض از منطق قالب إلهاد، يعني بطيما شكل مفهومي. و آيه آخرش آیات آخر اونم پیدا کنیم، پیدا میکنین آیه آخر رو تو اون قسمت های آخر سوره. آیه 51 میتونه باشه دیگه، پنجاه و دو، احسنت احسنت، آیه پنجاه و دو، بله پنجاه و یک پنجاه و دو. قل ارائیتم این کنه من عند الله ثم کفرتم بهی من اضل من من هو فی شقاق بعید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم. ببخشید آیه پنجاه و یک، ببخشید. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأی بجانبهی و اذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. 51 52. پس این فرازهای سوره مون شد. یکی یه بار با هم بگیم، آیه 4 6 فراز اول، آیه 26 فراز دوم، آیه 40 فراز سوم و آیه 51 52 فراز چهارم. پس چرا میگیم بحث اعراض پررنگه؟ چون بحث اعراض و مفهومش به عناوین مختلف در سوره تکرار شده. این از این، این بحث مهم بیان در انیزان بود. خب حالا این چهار تا فراز رو در نظر بگیریم. ببینید عزیزانی که با تدبر آشنا هستند گزاره نویسی بلدن، عزیزانی هم که چرا آیه 5 نیست خانم سروندی؟ آیه 5 قالو چرا اونم هست؟ آیه 4 5 6 بله، چون آقا ما بحث اون عرضه رو گرفتیم اونو شاید، بله 5 هم هست، 4 5 6 فراز اولمون، بله حق با شماست. چی میخواستم بگم؟ آها گزار نویسی. از زنی که با تدبر آشنا هستن گزاره نویسی بلدن. یعنی چی؟ یعنی جملات کلیدی، جملات تعقلی. وقتی ما میگیم که گزاره های تعقلی بنویسید، یعنی یه گزاره بنویسیم که اگر 1000 سال پیشمون گزاره خونده بشه قابل عمل هست، الان هم همینطور و فرقی نمیکنه تو کدوم گفتمان باشه. ببین من گفتمان رو امروز گفتم، فرقی نمیکنه تو کدوم فرهنگ باشه. یعنی من بیام حرفی بزنم، پیامی از آیه در بیارم، برای تمامی مکانها و زمانها قابل تصریح باشه. یعنی چه تو گفتمان مسیحیت، چه تو گفتمان اسلام، تو گفتمان شرک حتی، این جملات قابل تصریح باشه. به این میگیم گزاره های تعقلی، یعنی هیچ گونه محدودیتی برای این گزاره نیست. مثلا بگیم ان الله سمیع و علیم، هم تو گفتمان مسیحیت این قبوله، هم تو گفتمان شرک، هم تو گفتمان اسلام. خب پس با توجه به فراز اول که آیه 4 تا 6 هست که بحث اعراض هست، قلب هاشون یک نوع اعراض داره، گوش هاشون سنگینی داره، خب با مثلا بیایم با فراز دوم. فراز دوممون تو 26 بود دیگه، درسته؟ و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. شما این دوتا رو با هم دیگه ترفیق کنید، یه پیام کلی از توش در بیاریم. یه دقیقه وقت داریم که این کار انجام بدیم. هستین؟ من منتظرم. اینجا فرمودن آیه 13 هم اعراض داره. بله اعراض داره، منتها اعراضش کلی نیست. اعراضش مال مشرکینه. میگه اگه اونا حرفش نکردن، یاداوری کن مثل اصحاب مثلا ثمود و اینها. مفهوم رو اینجا خیلی کامل نمیرسونه، برای همین علامه در نظر نگرفته اونا. آیه 26 رو در نظر داشته باشید و یه پیامی بدین. مثلا من یه جمله بگم، کسی که خودش نخواهد به قرآن گوش دهد احسن. دقیقا دقیقا من خواستم شبیه همین بگم. بله راجع به سمعه، ما دو نوع سمع داریم، یه سمع شنیدن با گوش عضو، یعنی سمع عضوی، یه سمع قلبی. یادتون هست تو بحثای فطرت ها، لایه های فطرت، گفتیم که سمع و بصر مال کدوم لایه هست؟ یادتون هست؟ کسایی که سمع و بصرشون فعاله مال کدوم لایه فطرتشونه؟ احسن، فؤاد. بله کسی که فؤادش پر از هواه و افعدت و منفیه هوا، سمع و بصرش هم کار نمیکنه. دقیقا این اونجا هم همین هست، یعنی کسایی که فؤادشون پر از هوا هست، سمعشون غیر فعاله. آیه 26 هم راجع به سمع داره حرف میزنه، آیه 4 تا 6 هم همینطور. حالا من اگه بخوام یه دونه گزاره کلی بنویسم که واسه همه آدم ها و همه زمان ها این قابل تسلی باشه، چی بگم؟ بگم کسی که سمعش فعال نیست هیچ گونه حرف حقی تو گوشش نمیره که نمیره که نمیره، یعنی تمام وجودش پر از حجابه. خب این یه نوع گزار است. الان من وارد سیاق بشم، یعنی سیاق 1 تا 12 رو با هم بررسی بکنیم. تو همین سیاق میخواییم گزار نویسی انجام بدیم، یعنی پیام‌های کلی بدون هیچ محدودیتی، گزارهای تعقلی بهشون میدیم. ما یه سری گزارهای تدبری داریم، یه سری گزارهای تفکری داریم، اما اونها حالا مراحل تدبری کاری ندارم، شاید خیلی از عزیزان اصلا با اینا آشنا نباشن. من همین توضیح از من قبول بکنید که گزارهای تعقلی گزارهای کلی هست، مثل 2 تا 4 تا واسه همه این نسخه میشه بپیچیم. خب بریم سراغ آیات 1 تا 12 سوره فصلت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. خب ما حامیم رو نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. تنزیل خبر هست برای یک مبتدای محذوف، مثل این که بگیم کتابون تنزیلون من الرحمن الرحیم، پس اون میشه خبر برای مبتدای محذوف. مبتدا خبر انشاءالله عزیزان باش آشنا هستن. خودش ظاهرن مصدره، اما معنا به معنای اسم مفعوله. خب من اگر بخوام تنزیل، خب باب تفعیله دیگه، عزیزانی که با مباحث صرفی آشنا هستم، اگر بخوام از تنزیل اسم مفعول بسازم چی میشه؟ منزل. احسنت، بله، اسم فاعلش میشه منزل، اسم مفعولش میشه منزل. ببین از باب تفعیل داریم اسم مفعول میسازیم. پس اینجا تنزیل به معنای منزله، کتاب منزلون من الرحمن الرحیم. خب این از این. اگر از بین همه صفات اینجا 2 تا صفت رحمان و رحیم رو آورده که اولی رحمت عام است، یعنی رحمان صفت عام اسم خاص، صفت عام اسم خاص، و رحیم صفت خاص اسم عام. به خاطر همین هم هست که میگن اسم بچه‌هاتون رو رحمان نذارید، بذارید چی؟ عبدالرحمن. معمولا حالا نه که حرام شرعی باشه، یه ادبه، یه جور تواضعه. توصیه است رحمان صفت عام اسم خاص، رحیم صفت خاص اسم عام. پس رحمان میشه صفت عامه که هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر، و خداوند روزی رسانه و رحمتش رو شامل همه گروه ها و مخلوقات میکنه، بهش میگیم رحمان. از این جنبه دومی که رحمت خاصه هست فقط شامل حال مؤمنینه. حالا محل بروز این صفت ها کجاست؟ محل بروز صفت رحمان دنیاست، محل بروز صفت رحیم آخرته. خب پس با این حساب میخوایم یه گزاره بنویسیم، بگیم که قرآن هم این کتابی که منزله، این کتاب منزل هم باعث صلاح اخروی ماست با توجه به صفت رحیم، و هم باعث صلاح دنیوی ماست با توجه به صفت رحمان. سرپر خانم عاصم، اگر تشدید بذاریم روی زا منزل، بله بله بله، حق با شماست، بله، اونی که من گفتم مال باب افعال هست، حق با شماست، بله، ببخشید. منزل. یه منزل داریم، یه منزل. دقیقا درست میفرمایید. خب از کردم رحیم صفت خاصه که شامل حال مؤمنین در آخرته. پس ما اونی که تو دنیا باهاش مواجه هستیم بروز صفت رحمان هست. اگر هم مؤمن حالش خوبه، به رزقش میرسه، نتیجه تلاشش رو میبینه، هم کافر نتیجه تلاشش رو میبینه، پس این صفت رحمانیت خداست که در عالم گسترده شده. خب پس این هم، پس یه قرآنی، یه کتاب منزلی خداوند برای ما فرستاده که مایه صلاح دنیوی و اخروی ما هستش. خانم آسم، یه نکته هم اینجا من از خانم خدمتتون که اتفاقا علامه، یعنی حالا شو ترجمه غلطه، ترجمه ای که آقای موسوی همدانی انجام دادن، چون من وقتی متن میخونم دیگه حواسم به قواعد صرفی نیست، یه وقت می اشتباه میکنم. اینجا میشه منزل، یعنی توی ترجمه منزل تشدید نذاشته و من حواسم پرت شد، در حالی که منزل مال باب افعال هست و منزل مال باب تفعیل هست، ولی هر دو معنی یکیه، یعنی باب افعال و باب تفعیل نزدیکی معنایی زیادی به هم دیگه داره، یعنی خیلی منزل و منزل فرقی نمی کنه. ممنون از تذکرتون. خب بریم آیه بعدی. پس گفتیم از همون اول کار مثل سوره غافر تکلیف ما رو روشن میکنه. ما دو تا جهت داریم، یکی جهت دنیایی که اگر کافران رفت آمدشون خوبه، وضعشون خوبه، قدرت دارن، قوت دارن، مال و منالشون خوبه، به خاطر صفت رحمانیت خود است. سوره غافر یه جور دیگه داشت بررسی میکنه دو تا گروه رو. اینجا داره گروه دو تا گروه رو اینجوری مقابله هم قرار میده. یه عده ممکنه مثلا گروه مؤمنین فقط تو دنیا خیلی حالش خوبه، یعنی تنها گروهی که ببخشید فقط تو آخرت، تنها گروهی که تو آخرت خیلی حالشون خوبه مؤمنین هستن که میشه صفت رحیمیت خدا. آیه دو کتابون فصلت آیاتو قرآنا عربیا لقوم یعلمون. خب این کتاب، این جمله خبر بعد از اون خبر قبلی، یعنی خبر قبلی که گفتیم تنزیل من الرحمن الرحیم بود، اونجا بود کتابون تنزیل من الرحمن الرحیم. خب کتاب اولی که مبتدا بود، تنزیل من الرحمن الرحیمش خبرش بود، این دومی خبر بعد از اون خبره، یعنی کتابون فصلت آیات و قرآن عربی یعنی قوم یعلمون، کنش خبره واسه خبر قبلی، یعنی خبر بعد از خبر. کلمه فصلت فعل مجهوله، فصلت از تفصیل میاد، فصله یفصل و تفصیل، فصلت فعلش مجهوله، فعلت کتابی که آیاتش تفصیل شده. وقتی میگیم مجهوله یعنی اینجا حرف از فاعل نیومده و همه میدونن فاعلش که اصلا نیاز به گفتن نیست. فصلت مقابل احکامه، یعنی تفصیل مقابل احکامه. ما تو مباحث تدبری بسیار به این پردازیم، بس احکام و تفصیل. احکام نزدیکی معنایی داره با اجمال، یعنی کوتاه‌گویی، مختصرگویی. خود احکام هم که محکم‌گویی، مثلا حکمه یعنی چی؟ حکمه یعنی یک حصاری، یک چارچوبی که من توش داره، من از ورود فساد، یعنی من یه چهاردیواری محکم دارم که توش هیچی نفوذ نمی کنه، به این میگیم حکمه، توش من داره. وقتی میگیم یک کسی کارش محکمه یعنی تو کار این بنده خدا هیچ نفوذ و سستی و فشلی وجود نداره. وقتی میگیم طرف حکیمه یعنی تمامی کاراش محکمه، یعنی کاراش حکمتکاره، نه این اساسش و هدفش حکمته. خب و علل اطلاقش واسه خداست، یعنی این مفهوم رو مطلق برای خدا در نظر بگیر. خب بس این احکام، وقتی میگیم تفصیل شده این احکام، یعنی اینکه تمام اجزای قرآن رو اومده به خدای اینو انگار با یه چوبی زده حلاجی کرده، باز هی باز کرده هی باز کرده از هم متمایز شدن جدا شدن. انقدر نازل شده که در سطح فهم شنونده قرار گرفته که کسی که اسلوب‌های کلامی رو بلد باشه بتونه معانیش رو بفهمه. کسی که اسلوب‌های کلامی رو بلده میدونه که زبان عربی قضیه چیه، صرف و نحوش چیه، اسلوب‌های معانیش چیه، چه صنایعی توش به کار رفته، همه اینها رو بلد باشه راحت میتونه معنی رو بفهمه و روی مقاصدش، روی اهدافش تعقل داشته باشه. پس آیات قرآن اول محکمن، یعنی یک چارچوب خیلی محکم دارن، بعد خدا این رو باز میکنه تفصیل، هی جز به جز، بعض به بعض، تکه به تکه میکنه، سوره به سوره، آیه به آیه، لفظ به لفظ میاره پایین، نازل 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 تا ما بتونیم بفهمیم که اون چیزی که تو محکم بوده الان چی شده، الان معنیش چیه. مشابه این معنا آیه دوی سوره هوده، کتاب احکمت آیت و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که ما گفتیم آیه دوی سوره هود از نظر علامه جزء آیات قرر کل قرآن هست. به اون اعتبار میتونیم این آیه سوره فصلت رو هم بگیم جزء آیات قرر سوره و کل قرآن. یعنی هر جا یک آیه اینقدر محکم داره از احکام و تفسیر حرف میزنه بدونید قرره، چون گفتیم که یه ظرفی رو تصور بکنید به نام محکم و یه آیه وجود حکیم، حکیم مطلقی این ظرف محکم رو خلق کرده، تمامی معارف و معانی رو در این ظرف محکم قرار داده. حالا برای این که مخاطب بفهمه که تو این ظرف چیه، دونه دونه از تو این ظرف در میاره بیرون و تفصیل میکنه. یه جا میشه توحید در اخلاق، یک جا میشه توحید در عبادت، یک جا میشه توحید در مثلا عمل صالح. خب پس کل اون ظرف و علامه میگه، کل اون محکم رو بهش میگه توحید. یعنی اگر همه اون 6236 آیه قرآن رو من همه رو جمع کنم، فشردهش بکنم، محکمش بکنم، اسمش میشه توحید. اگر بازش بکنم میشه توحید در عمل صالح، در اخلاق، در عبادات، میشه آیات وعده و وعید، میشه آیات مکی، مدنی، نمیدونم تمدن، جنگ، اخلاق، هر چیزی که شما تصور. یعنی همه اینا از تون توحید در میاد. این نظر علامه است. پس مشابه آیه 3 سوره فصلت که ما میگیم شاهد مثال آیه است، آیه 2 سوره هود هست و همچنین آیه 4 سوره زخرف. اونجا میگه که این وال کتاب المبین این جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. این محکم که من میگم اسمش لوح محفوظ یا ام الکتاب هست. جا افتاد مطلب؟ پس اگر من همه این مباحث رو بریزم توی ظرفی اسمش میشه لوح محفوظ، میشه ام الکتاب. اگر از اون ظرف در بیارم تفصیل بکنم، بنا به فهم مخاطب شقشق بکنم، قسمت قسمت بکنم، میشه تفصیل، جز جز، بعض بعض، معانی، مفاهیم، مقاصد، میشه تفصیل. دوستان یه بازخورد بدین جا افتاد مطلب، اگه سوالی نیست برم. خیلی خوب. حالا جمله قرآن عربی هن. خانم های عربی دان نقش نحویش رو بفرمایید. حال احسن، بله درود بر شما. حال قرآن عربی هن. حال از چیه؟ یعنی زور حالش چیه؟ برای چه چیزی حاله؟ کتاب، بله. میتونه یه زور حال دیگه هم داشته باشه؟ نظرات تفسیریه دیگه. احسن، آیات، بله دقیقا. یا این کتاب قرآن عربی هم هست یا آیاتش، فرقی نمیکنه. دو تا زور حال به هر حال برگشت معنایشون به یک چیز هست. لام لقوم یعلمون، لام تعلیل هست یا لام اختصاص؟ ظاهرا اختصاص نظر محکمتری هست، یعنی مخصوص قومی که میدونم. و اما بریم یعلمون. ببین من دارم هی کلمه کلمه این رو باز میکنم. پس یکی کتاب اون فصلت آیات اون رو فصلت رو گفتم که شاهد مثالش آیه دوی سوره بوده و آیه چهار سوره زخرف. و قرآن عربیانش که اینجا خب یه بحث جدیده که میشه حال برای یا آیات یا کتاب، ذل حالش یا کتاب یا آیات. این کتاب در حالی که قرآنیز عربی یعنی خواندنیه به زبان عربی هست، اون لامه هم گفتیم یا لام تعلیله یعنی علتش، یا لام اختصاصه یعنی اختصاص به قومی که میدونن. حالا بریم یعلمون. خود یعلمون هم توش حرفه. آیا این یعلمون مفعول داره که مفعولش مثلا در تقدیرشه، یعنی تو دلشه؟ مثلا در تقدیرش بگیم یعلمون معانیه، معانی مثلا معانیش رو میدونن، برای قومی که معانی این آیات رو میدونن. اگر اینجوری معنی کنن، ببینید الان دارم دوتا شق میکنن. شق اول، یعلمون مفعول داره و مفعولش حذف شده در تقدیرشه، یعلمونه، یا مثلا یعلمونه به قول خانم ناصر یعلمونه، یا یعلمونه معانی قرآن. خب پس این میشه مال اون قوم عربه، یعنی قومی که عرب زبانن یا عربی میدونن. پس این کتاب تو وهله اول، چون سوره هم سوره مکیه دیگه، خب تو وهله اول به زبان عربی نازل شده، گفتیم در خود فهمه، خب برای قومی که عربی میدونن و معانیش رو خوب میفهمن. این یه حرفه. این شق اول رو داشته باشید، کار داریم باهاش. اما شق دوم اصلا یعلمون مفعول نداره. قومی که میدونن یعنی صاحب علمن، پس نیازی نداره عربی رو بیایم اینجا وارد تفسیر بکنیم. زبان عربی برای قومی که میدونن، یعنی حتی کسی که زبانش عربی نیست، فارسیه، انگلیسیه، ترکیه، کافیه بره با اسلوب عربی آشنا بشه یا حتی ترجمه هم بخونه، براش قابل فهمه. پس یه بعد نزول هم اینجوریه، حتی قرآن به ترجمه هم قابل انتقال معانی هست، اما نه به اون شدت و قوت زبان عربی. این اگر کسی عربی بلد نبود رفت سراغ مثلا ترجمه چینی کتاب قرآن، میتونه بفهمه مقاصد و معانی رو تا حدی. جوری نیست که بسته بشه. یه از این. حالا بریم سراغ شق اول. آیا شبهه هایی داره وارد میشه؟ اگر من بگم که این قرآن برای قوم عرب نازل شده، برای قومی که معانی عربی بلدن، آیا انحصار قرآن برای جامعه حجاز عرب زبان نیست؟ خب اینجا دقیقا جا برای بهانه جویی ده زیادی باز میشه که میگن قرآن واسه ما نیست، واسه عرب هاست. آیا اینجوری نیست؟ پس شما ها که ادعاتون میشه، از قول اونا دارم میگن، شما ها که ادعاتون میشه قرآن جهانیه، اینجا چی میتونید بگید؟ اما جواب علامه. خب الان این بحث ها، اینی که عرض میکنم، این شبه خیلی پررنگتر و قویتر تو این 30-40 سال اخیر مطرح شده. نظریات خیلی زیاده و متاسفانه سردرگم کننده است، از جمله آقایان مثلا مثل نصر حامد ابوزید که میان قرآن رو نگاه تاریخی بهش میکنن، یا مثلا جناب سروشی که نظریاتی رو داره که میگن که قرآن مال قبیله است، یعنی مال فرهنگ حجازه، برای الان شاید پیام مناسب نداشته باشه. خب این شبهاتی هست و باید بتونیم بهش جواب بدیم. علامه که اگه مثلا فرض کنیم این رو 40-50 سال پیش این رو جواب داده، برای زمان خودش خیلی جواب کاملی فرمودنشون. میگن که مرحله به مرحله است دعوت پیامبر. مرحله اول اومدن پیامبر تو همون وهله اول گفتن که بیاید حج درست انجام بدید، به این معنا که اعمال حج باید خالص باشه و برای خدای واحد باشه. شما میایید اعمال حج رو انجام دید برای بت‌های داخل کعبه، بیاید این بت‌ها رو بذارید کنار و برای خدای احد و واحد حجتون رو به جا بیارید، که کاملا با انکار شدید اللحن مشرکین مواجه میشه. این مرحله اوله. مرحله دوم دعوت سری و پنهانی هست که میدونید دیگه، مدت 3 ساله. مرحله سوم دعوت فامیلیه و اندر عشیرت کل اقربین. مرحله چهارم دعوت قومیه، یعنی قوم مثلا بیاییم قوم قریش رو، بعد بریم خود بزرگتر دایره، مثلا بگیم بنی تمیم، نمیدونم دایره بزرگتر، بگیم کل سرزمین حجازه، بعد بگیم دایره بزرگتر تمام قوم عربه، پس هنوز قومیه. و اما مرحله آخر میشه جهانی، عموم مردم. پس 5 تا مرحله شد. مرحله اول دعوت به حج، مرحله دوم پنهانی، مرحله سوم فامیل عشیره، مرحله لالا میشه قبیله عشیره، مرحله چهارم قوم، مرحله پنجم عمومی و جهانی. برای هر کدوم هم شاهد مثال داریم. مثلا برای مرحله پنجم آیاتی داریم: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، مردم همه جمع. یا آیه سوره اعراف آیه 158 بود همونی که تلاوت کردم. آیه بعدی و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، این و من بلغ دایره بسیار وسیعی داره و شامل همه جهان میشه. سوره انعام آیه 19. یه شواهد دیگه هم علامه میارن. مثلا ما جز مسلمان ها سلمان فارسی داریم، صهیب رومی داریم، بلال حبشی داریم، اویس قرنی از یمن داریم، دعوت یهودیان رو داریم، نامه ها به مصر و بعد دعوت اسلام به مصر و ایران و روم و به همه کشورهای اطراف، به همه ممالک اطراف داریم. اینجا یه چیز تاریخی باز بکنم. علام زیل سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا رو برخلاف نظر مفسرین میگن که صلح حدیبیه است. بعد دلایلی میارن. میگن که صلح حدیبیه که در سال 6 هجرت انجام شده، زمین ساز فتح مکه است در سال 8. خب خیلی بحث جالبیه. ببینید توی صلح حدیبیه یه اتفاقی افتاد، یه مفادی رو اینها منعقد کردن که قرار بود که تا 10 سال مشرکین و مسلمان‌ها به اون مفاد پایبند باشن و اولین کسی که اون مفاد و اون مواد اون عهدنامه رو، صلح‌نامه رو زیر پا گذاشت مشرکین بود و اینجا مسلمان‌ها تو همون عهدنامه منعقد کرده بودن هر کسی که اون رو زیر پا بذاره گروه مقابل حق داره که به حمله بکنه. و 2 سال نشده بود که مشرکین حمله کردن به اراضی مسلمان و در واقع اون رو زیر پا گذاشتن و بهانه خیلی بزرگی رو به مسلمان دادن برای فتح مکه تو سال 8. دقیقا بعد از سال ششم انقدر فضا برای تبلیغ باز شد، یعنی این آزاد بودن دیگه جنگی نبود بعد سال ششم حداقل تا دو سال، که پیامبر 68 تا نامه که ما 3-4 تاشو شنیدیم، نمیدونم روم و ایران و مصر و حبشه هست، خب ما 3-4 تاشو شنیدیم، در حالی که پیامبر 68 تا نامه به تمام حکومت‌های اطراف فرستادن از دعوت جهانیه بعد از سال ششم، که زمین ساز تبلیغ عمومی برای دعوت برای دین اسلام هست. پس دعوت اسلام دعوت جهانیه، منتها لایه لایه و مرحله مرحله. پس این آیاتی که اینجوری هست، یعنی صفت عربی هم رو برای قرآن میاره، این توهم و شبهه رو به وجود نیاره که صرفاً و فقط برای قوم عربه. بله، ابتدای نزول مخاطب اول مرحله اول عربه، منتها مرکز تبلیغ و تدریج حجازه، نه که فقط اونجا منحصر باشه، انگار که حجاز بشه مرکز دایره، از اونجا اسلام به همه جای دنیا صادر شده و برای خدا مرکز دعوت فرقی نمی کنه. چون در شرایط بعثت در زمان نزول قرآن اوضاع فرهنگی حجاز و در واقع اوضاع توحیدیش به شدت بحرانیه، خداوند چون حکیمه بر اساس حکمت خودش صلاح میدونه که پیامبر آخر زمانش رو از اون نقطه بلند بکنه، مبعوث بکنه، هیچ اشکالی نداره، برای خدا هیچ فرقی نمیکنه. چون اون لحظه این زمان بعثت این حجازه که نیاز داره به دعوت و توحید، ولی چون قرار آخر زمان باشه اونجا میشه مرکزش دایره، اونجا که میگه لئون زرکم بهی و من بلا، بعد تو سالهای بعد تو مراحل بعد از اون نقطه به تمام نقاط اسلام توسعه پیدا میکنه. پس اگر کسایی الان هستن که شبهه وارد میکنن که ما دین خودمونو داریم، قرآن و اسلام مال قوم عرب هست، مال حجاز هست، مال عربستان هست، یک حرف کاملا بیکار است. نشون به اون نشون که هیچ یهودی در عالم، هیچ یهودی در عالم نمیگه که من چرا باید به یک پیامبر مصری ایمان بیارم، چون حضرت موسی متولد مصر دیگه. هیچ مسیحی در عالم هیچ وقت نمیاد بگه که من چرا باید به پیامبر فلسطینی ایمان بیارم، چون حضرت عیسی متولد فلسطین شهر ناصر است. اما متاسفانه در اثر تبلیغات مسموم ما به گوشمون میخوره که همین داخل کشور خودمون میگن ما چرا باید به یک پیامبر عرب متولد عربستان ایمان بیاریم. دقیقا این یک سری تبلیغات مسمومه. برای خدا فرق نمی کنه که یک پیامبر از کجا باشه، از کدوم منطقه باشه، هر منطقه بحران بهش بخوره، طوفان بهش بخوره، خداوند صلاح می بینه بر اساس حکمتش پیامبر وریش رو از اونجا مبعوث بکنه. اگر این بحران در سرزمینی مثلا مثل روم بود، حتما پیامبر آخر زمان رومی بود. این یک چیز کلیه. اینجوری نیست که مثلا بگیم که اختصاص و انحصار به عرب داره. خب این از این سوال فرمودن که آیا عربی رو به فطری بودن میشه تعبیر کرد؟ متوجه منظور نمیشم. عربی چه ربطی به فطرت داره؟ بحران بحران توحیدیه. انقدر خانم اقتداری سوال کردید بحران دقیقا چه بوده، انقدر وضع فرهنگ وضع توحید خرابه در منطقه حجاز که حتما باید اونجا پیامبر لازم بشه. مثل این که مثلا در زمان حضرت لوط انقدر قریه صدوم وضعیتش بحرانیه، حتما باید حضرت لوط اونجا مبعوث بشن. خیلی اوضاعشون خرابه، یعنی از همه بدتر الان اوضاع مثلا مردم صدومه. به زمان نزول قرآن انقدر اوضاع فرهنگی توحیدی اخلاقی یک جامعه به شدت ضد اخلاق ناهنجار که حتما باید یه پیامبری بیاد اینجا رو درست بکنه. و ما میبینیم معجزه‌ای که اتفاق افتاده اینه که پیامبر از یک قوم وحشی عرب یه قوم متمدن درست میکنه. یعنی قواعدی که توی قانون اسلام هست، اجازه تشریعی ما بهش میگیم، تو جامعه ای که حقوق همسایه پایمال میشه، حقوق زنان پایمال میشه، قتل و کشتار به آخرین حد خودش میرسه، ما بالاترین قوانین حقوقی رو داریم توی قرآن. یعنی به این جامعه وحشی خداوند متمدن ترین قوانین حقوقی رو از قبیل ارث، از قبیل بحث های جزایی، از قبیل قصاص براشون میاره. پس اینجا میخواد اون بحران رو عوض بکنه. من همچنان متوجه منظور خانم آسم نشدم. عربی رفت به فطرت نداره، عربی بودن زبان. قوانین اصلی زبان بله نازل شده است، اما الفاظ نه، کاملا قومیه.
ببخشید خانم نوروزی.
خواهش میکنم.
اجازه هست خانم نوروزی؟
خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید.
میخوام چون من دیدم بخوام تایپ کنم نمیشه
فلانی. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. این عربی که فطری بودن رو تعبیر کردن بنابر فکر میکنم اصل الواحدی هست که در التحقیق از واژه ریشه عرب کرده.
آها آها بله بله بله.
پام و آشکاری وضوح حال مقابلش واژه عجم رو که گرفت.
درود بر شما. اصلا میخواستم همینو بگم. بله متوجه شدم. من فکر کردم منظورتون زبانه. نه بله عرب خود واژه عرب. خیلی نکته جالبیه. بذارید من یه چیزی اینجا بگم به شکل آکادمیک. پایان نامه هست اتفاقا مال یکی از خانم های مدرسه قرآن که اومده اثبات کرده که اصلا عربی، یعنی عرب، خیلی ربطی به زبان عربی نداره. اونجایی که میگه قرآن عربیه خیلی چیز جالبیه. رساله دکتوریه میگن که اثبات میکنن از این بابت که منظور از عربی بودن قرآن اینه که کاملا واضح رسا بدونه هیچ گونه گنگی و ابهامه. خب به این نظر نگاه بکنیم بله بسیار عالی، یعنی زبان فطرته بدون هیچ گونه نارسایی و گنگی و قلقه. این هم یه نگاه ها، من لزوماً نمیگم حتما اون تایید بشه ولی نگاه قشنگیه. در مقابلش میشه واژه عجم. خب یه ظلمی شده به زبانهای غیر عربی از این بابت که عجم اومدن، مثلا هر کی فارس زبان گفتن عجمه، بعد گفتن اینها زبان نفهمن. خب به هر کی غیر عربی اومدن یه حالت نجات پرستی ناسیونالیستی نگاه کردن، گفتن هر کی عربه یعنی زبانش عربی، زبان عربه یعنی خیلی خوب و فصیح حرف میزن، هر کی غیر اونه همش گنگ و نارساست. این یه چیز نجات پرستی کاملا غلطه. در حالی که منظور اگر از واژه شناسی که از تحقیق هم کاملا بهش اشاره کرده نگاه بکنیم، عربی عرب یعنی واضح و رسا. چه بسا این واژه میتونه مثلا به زبانی مثل فارسی شاید اطلاق بشه. یعنی اگر من بیام یک جمله رسا در زبان فارسی هم حرف بزنم که مطابق فطرت باشه و همه فهم باشه میگم عربه. و اگر حتی تو زبان عربی مثلا تو اشعار جاهلیت یه جمله گنگ باشه بگیم عجمه. گرفتین چی شد؟ به هر چیزی که واضح و رسائه سوای بحث زبانی میگیم عرب، به هر چیزی که گنگ و نارساس میگیم عجم سوای بحث زبان، قواعد زبان، ادبیات زبانی. این یه نکته است که کاملا فطریه. معنای لغوی عرب عجم همینه که عرض کردیم خانم اقتداری، شما به تحقیق هم مراجعه بفرمایید همینو میگه، یعنی عرب و عجم رو دقیقا همینو میگه. توی بعض العجم اینه که تو قرآن هست دو تا بازنگاه هست، هم زبانی نگاه بکنیم، یعنی بگیم که اتفاقا اگر، یعنی انقدر اون منطقه بحران زده است، انقدر اوضاع فرهنگی و اخلاقشون خرابه، انقدر متعصبن، اگه قرآن به زبان مثلا انگلیسی یا فارسی نازل می شد اینا می گفتن به ما ربطی نداره. خب باید با زبان خودمون باشه. دلیلش اصلا یکیش اینه، برای اینکه بهانه های اینها کم بشه. یا نه باید بیاییم مثلا لغوی بررسی بکنیم، بگن که اصلا این زبان گنگه هست، ما ربطی نداره، ما نمیفهمیم. یعنی باز هم داره دو شرق میشه. بلسان ببینید همه اینها، یعنی بلسان عربی مبین که اینجا سوال کردم که در قرآن آیه وجود داره که بلسان عربی مبین هست، اینو چطوری معنا کنیم؟ باز دو تا نگاه بهش داشته باشید، یا نگاه زبانی یا نگاه لغوی. اگه لغویه یعنی کاملا واضح و رساست، مفهوم منتقل میشه، بلاغت داره. اگه نگاه زبانیه یعنی اگر کسی هم یک زبان دیگه است میتونه با یاد گرفتن اسلوب‌های زبان عربی کاملا مقاصد اون رو درک کنه. علامه هر دوتا رو نگاه کرده بهش. انشاءالله که تونسته باشم این مفهوم رو جا بندازم. علامه هر دوتا رو نگاه کردیم. خیلی خوب، خدا رو شکر. این از این آیه. آیه بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. بشیر و نذیر هم اینجا باز حال بگیریم، حال دوباره برای یا کتاب یا آیه، جفتش برگشت معناییش یکیه. وقتی میگه فعرز اکثرون فهم لا یسمعون، بیشترشون نمیشنون، این سمع قلبیه، یعنی فعاده کار نمیکنه، نه سمع گوشی، یعنی عضوی نیست. یه گزاره اینجا بنویسید با بشیر و نذیر و سمع، ببینم مفهوم گزاره رو تونستید متوجه بشین. یه گزاره اینجا میخوام از دوستان، حالا یه پیام، اسم دیگهش پیامه. با بشیرن، نذیرن و سمع، این کلاس جمله سازیه دیگه. درود بر شما خانم قاضی. بله، وقتی سمع فعال باشه قادر به دریافت بشارت و انذار هست. و همچنین خانم اسخریزاده، حالا خانمی آقا، بشارت و انذار رو باید با گوش جان شنید. درود بر شما. بله، ببینید ما میتونیم جمله سازی های متفاوت داشته باشیم، البته تو چارچوب آیه ها، نه اگه هر چیزی به ذهنم برسه، تو چارچوب آیه ما میتونیم گزاره نویسی انجام بدیم. یه مرحله است تدبره. بله، گوش جانشون پذیرای بشارت و انذار نیست، یا فؤاد نقش مهمی در بشارت و انذار هست، نقش مهمی در بشارت و انذار داره فؤاد. برای دریافت بشارت و انذار قرآن بایستی سمعی برخواسته از گوش جان داشت. بسیار عالی، تمرات بسیار زیبا و رسا، خدا حفظتون کنه. بله، همه اینها درسته، بشارت و انذار بر کسی تاثیر دارد که سمع او فعال باشه. خیلی خوب، حالا بریم مرحله بعدی. و قالو قلوبنا فی اکنه، و قالو قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. و گفتن که قلبهای ما در اکنه، اکنه ریشش کنه، کننه مضاعفه، یعنی تشدید داره. اصل معنای کن به معنای یه ظرفه که توش یه چیزی نگهداری میشه. کنان باز از این ریشه است، به معنای یک روپوشه که یه چیزی زیرش محفوظه. جمع کنان میشه اکنه، پس اینجا و قالو قلوبنا فی اکنه، اکنه جمع کنان هست، میگم قلبهای ما در یک پوششی هست، مثل مثلا اغتیه که جمعش میشه غطا. با جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوه، یه جای دیگه تو قرآن باز حرف از اعراض دارن میزنن، یه کنایه است. میگم که پیامبر ما دلامون، دل اینجا چیه؟ گفتیم کدوم لایه فطرته؟ پوشش داره، باز فؤاده، چون از سم حرف زده دیگه. خب این دلهامون توی یک وضعیه، یه حالتیه که اصلا توحید حالیش نیست، یه روپوشی روش قرار گرفته، هیچ منفذی برای راه یافتن حق در اون وجود نداره. بعد میان بیشتر تاکید میکنم، میگم وقتی اردنی نه وقر، گوشهای ما سنگینه، نه گوش عضو، گوش که خب کارش شنیدنه، گوش عضو یعنی ما یه گوش قلبمون، فؤادمون سنگینه، کره، چیزی نمیشنوه. و من بینی نه و بینی که حجاب، انگار داره این اعراضشون رو وجه به وجه و لایه به لایه داره بیان میکنه. میگه منظور از این که ما نمیفهمیم حرف تو اینه، اینه که هم دلامون تو پوششه، هم گوشمون کره، گوش دلمون، هم بین ما و شما، بین ما و تو ای پیامبر، یه چیزی هست، یه پرده‌ای هست، یه عنادی هست، ما نمیتونیم به سمت تو بیایم. پس تو هیچ یک از خواسته های تو جمع نمیشه، یعنی تو از ما نمیتونی بخوای که ما حرف تو رو گوش بدیم و توجه بکنیم، قلب هامونو براش باز بکنیم. انگار که در واقع با این سه تا جمله پیامبر رو به کلی مایوس کردن. خانم زورچیان پرسیدن که نتیجه اعراض نشنیدن سمع است یا نشنیدن سمع نتیجه اعراض است؟ خب دوستان نظر بدن، به نظر شما این سوال چجوریه؟ جوابش نتیجه اعراض نشنیدن سمع یا نشنیدن سمع نتیجه اعراضه؟ دو طرف هست، هر دو خوب احسن. بله بله، همه اینا لایه لایه است. ما اعراض اولیه داریم، یعنی اصلا اول در رو میبندیم واسه این هیچ چی نیاد داخل. بله دقیقا هم دیگه تشدید میکنم، با اعراض اولیه سم اولیه دچار مشکل میشه، سم اولیه دچار مشکل بشه اعراض ثانویه به وجود میاد، مثل حالت هدایت و زلالت اولیه و ثانویه است. یعنی مرحله به مرحله همدیگر رو تشدید میکنن. دقیقا پیامبر رو با این حرفاشون مایوس کردن. در واقع کار رو یک سره کردن. فعمل اننا آمنون، نتیجه همون حرفای قبله، تهدید هم تازه دارن میکنن، انگار که این جمله میگه که هر کاری دوست داری بکن ما هم هر کاری انجام میدیم، یه تهدید توشه، یا مثلا مثل این جمله که بگرد تا بگردیم، اینکه هیچ راهی بین من و بین ما و توی پیامبر وجود نداره که حرف هم دیگر بفهمیم، هیچ نقطه مشترکی نداریم. خب حالا هر تلاشی که داریم میتونیم انجام میدیم تا دعوت تو رو باطل بکنیم، یعنی ما تمام هم مقممون رو میذاریم تا دعوت تو اثر نکنه. فعمل، هر کاری تو دوست داری انجام بده، اننا عامل، ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، تو اون ور ما این ور. یا مثلا میگن بعضی هم مفسری میگن تو بر دین خودت ما بر دین خود، البته علامه این رو دیگه که خیلی رسا نیست، حالا پیامبر باید چی جواب بدم اینجا از خود خداوند؟ قول اینما انا بشرون مثلكم. پاسخ همون فعمل اننا عاملون دیگه، خب، یا پاسخ همون این سه تا جمله اعراضیشونه، قلوبنا فی اکنه و فی آذاننا و عقل، اینها پاسخ اونه. بهشون بگو این که من یه بشری هم مثل شما، قل انما انا بشرم مثل کن، بید شما معاشرت میکنم، رفت آمد میکنم، ارتزاق میکنم، با اتون سفره یکی حتی میشم، با اتون حرف میزنم، از یه جنس دیگه نیستم، قالب بشری دارم. خب این که اینجوری گفته بشر مثل شما هستم، میخواد کدوم قسمت رو نقض بکنه؟ اون قسمتی که میگم که ما با یه حجابی بینمون هست، یا مثلا گوشمون سنگینه. خب می وقتی من انسان مثل شما هستم، پس اون حجابه چه معنی میتونه داشته باشه؟ منم دارم مثل شما حرف میزنم، از لفظ استفاده میکنم، کلام خودم رو منعقد میکنم، به گوش شما میرسونم، پس چه حجابی میتونه بین ما و شما باشه؟ یا مثلا سه تا جمله رو در واقع داره با این انوشم نصف کن جواب میده. تنها تفاوتی که بین من و شما هست اینه که به من وحی میشه، یوحا الیه، فقط به من وحی میشه. انما الهکم اله واحد، به من وحی میشه که معبود شما، معبود شما، اینجا الهکم آورده یعنی اونها رو داره دعوت به توحید میکنه، یکیه. یعنی نگفته که اله من و اله شما، مستقیم گفته الهکم واحد، الهکم واحد، یعنی همون چیزی که شما فکر میکنید چند خدا، یه خدا بیشتر نداره، فقط هم همون خدا سزاوار پرستشه. انما الهکم الهکم واحد فاستقیموا الیه. پس چیکار کنید حالا که همچین خدای واحدی دارید؟ به سمت خدا قیام کنید، قیام توحیدی، و شرکا رو از خدا نفی کنید، نفی شرک، و استغفروه، و از خدا طلب استغفار، طلب غفران بکنید، استغفار داشته باشید، و نسبت به گناهانی که تا الان انجام دادید، شرک و همه اینها مرتکب شدید، طلب غفران بکنید. و ویلون لنشرکین تهدید میکنه، وای بر مشرکین، برای اینکه اونا مادن برای خودشون شرکا قرار دادن. اینجا داره از اون بشر همینجور میرسه به وحی و به توحید و به اقامه توحید، به استغفار، و در نهایت وقتی این مراحل رو طی میکنه میگه وای بر مشرکینی که بعد از طی این مراحل هنوز بر شرک خودشون اصرار میبرزن. این آیه رو تموم بکنم، جلسه تمام، وقت نکردیم دیگه، بریم سراغ عوالم. انشاءالله عوالم به طور مفصل جلسه آینده. بعد مشرکین رو تو وهله اول تعریف میکنه، و ویلون لل مشرکین، کیان؟ الذین لا یؤتون الزکات، الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. دو تا صفت رو از بین همه صفات مشرکین میکشه بیرون، یکی اینکه زکات نمیدن. خب چون سوره مکیه مطلق زکاته، یعنی هیچ گونه انفاقی در راه خدا که اصلا خدایی که قبول ندارن، هیچ گونه انفاق ندارن به فقرا و مساکین. پس الان میگم چون سوره مکیه زکات، زکات واجبی نیست، زکات کلی، یعنی هیچ انفاق و صدقه نسبت به مستمندان و فقرا اینها ندارن. بلاخره چون این سوره هم جزء سوره های اولیه است، یعنی جزء سوره هایی که همون اوایل به صد نازل شده. یه وصف که دیگه دارن، یه وصف دیگه ای که دارن اینه که انکار معاد دارن. گفتیم لازمه اعراض اینه که هر ستا رو، یعنی هم اصل اول توحید، هم اصل دوم معاد، و هم اصل سوم نبوت، هر ستا رو انکار کنن، که اینجا الان اشاره به انکار معاده و هم بالاخره هم کافر. از مشخصات شرک کفران انکار معاده. خب گزاره بدید اینجا بین دوتا وصف مشرکین، که این هم گزاره شما انجام بدید دیگه کلاس رو تموم کنیم شما. بین جمله بسازیم در واقع، یه جور تمرین جمله سازیه. بین لا یوتون از زکات و هم بالآخرت هم کافرون که دوتا صفت شرکه، جمله بسازیم. کسی که آخرت رو باور نداره انفاق نمی کنه. احسن، حالا با شرک هم این سه تا بیارید بزن دیگه، شرک، عدم انفاق، انکار معاد. کفر به آخرت مانع از پرداخت حقوق خداوند. کسی که به آخرت ایمان نداره به مال و دارایی خود وابسته است، انفاق کردن برای حقوق احسن. بله دیگه، یک دو تا دیگه هم بگیم. نپرداختن زکات موجب شرک و کفر. بله این هم همچنین دقیقا. جالبه تو روایت داریم برای از بین بردن نفاق انفاق کنیم، چون هر دو از یه دیشن میگه انفاق نکردن، ریشه انفاق نکردن کفر با آخرت و شرک به خداست. بله کسی که با آخرت ایمان ندارد نپرداختن زکات باعث شرک میشه. خب خسته نباشید. ایمان به معاد سرچشمه انفاق است. درود بر شما. بله این جنبه مثبتش هم خوب بود. ممنون. ما بحثمون رو همینجا خاتمه میدیم، انشاءالله که براتون مفید بوده باشه. الان تو سیاق 1 تا 12 هستیم. برای ارتباط بیشتر گزاره نویسی انجام بدید، حتما متن میزان رو مطالعه بفرمایید. یه خود سوره فصلت سنگینه، اصلا کلا حوامیم سنگین هستن و بحث احوالم هم انشالله حالا این باز کردیم باید حتما تمومش بکنیم، اون هم انشالله جلسه آینده تمام خواهیم کرد. موفق و معید باشید. التماس دعای فراوان برای تعجیل در فرج مولا صاحب الزمان و شفای همه مرضا، بهبود اوضاع کشور و دنیای تشیع و دنیای اسلام. من لایه لایه میرم دارم، یک حمد و یک صلوات.